آوای فیوان.
سلام.
سلام
فیوالی های عزیز. سلام. تن نیمه جان پاس رو
باید تو هم باشم.
سلام آقای فیوان.
سلام
به شما هم بخیر جناب فیوان.
گزارش دیگر از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزای صدای ما رو میشنوم.
تئاتر.
دوستان تیوالی سلام. اردیبهشت ماه 95 گفتگوی ما را میشنوید از سالن انتظامی. نمایش قاطی قوریاس و امیر گیل نویسنده، طراح و کارگردان نمایش.
سلام، مرسی که داریم با من مصاحبه میکنیم.
خواهش میکنم. جناب گیل، در ابتدا از ایده نگارش نمایشنامه برای ما بگویید. ایده‌ای که گویا از یکی از نقاشی‌های بیکن الهام گرفتید.
ایده نمایشنامه رو از نقاشی بیکن الهام نگرفتم، بیشتر ماهیت و کانسپت کار رو از نمایش در از تابلوهای بیکن الهام گرفتم، از این بابت که کلن فرانسیس بیکن معتقده که آدم ها یا ژست ها و فیگور هایی که به تصویر می کشه یک بخش یا وجوه غیر قابل فهم و غیر قابل درک و غیر قابل حس از انسان هست، و چیزی که به تصویر در میاد در تابلوهای فرانسیس بیکن یک سری فرم ها و تصاویری هست که در نگاه اول شاید انسان بنمایانند، اما در واقع میتونن انسان نباشن. یعنی در واقع همزمان هم انسان هستند هم نیستند. من یه توضیحی هم توی یادداشتی که برای این کار نوشته بودم از تسلیب سلطه فرانسیس بیکن مثال آوردم که ما مسیح مصلوب و دفرمه رو میبینیم که مسیح نیست ولی مسیحه. در واقع این یک جور همزمانی معنا و فرمه، در واقع یک جور همزمانی هستن بودن و عدم و نیستیه که در واقع زمان رو بی‌معنا میکنه. یعنی زمان چون یک مقوله قراردادی بین انسان هاست، اگه بخوایم زمان رو از معنای جهان برداریم ما دیگه گذشته و حال آینده ای نخواهیم داشت. ما همزمان من و شما یه نوعی 20 سال پیش همینی هستیم که الانیم، ولی باز نیستیم همون. میدونی سلول های 20 سال پیشمون مردن و ما در واقع یک موجود دیگه ایم از نظر فیزیولوژی، ولی از نظر معنایی و ماهیتی همونیم. خب در واقع بیکن هم همین کار رو میکنه. یه برهم سایشی از موجودات رو بدون در نظر گرفتن زمان به تصویر میکشه.
چقدر تماشاگر در مواجهه با نمایش قاطی قوریاس مانند نقاشی بیکن با یک فضاسازی توأم با وحشت و انزوا و اضطراب مواجه میشه؟ چقدر قرار هست با این؟
خب من دارم تلاش هم میکنم که به این سمت ببرم. خب اما یه مسئله هست اینجا، ایرانه. خب و ما با مسئله فرم سر و کار داریم. ما کلن حالا نه تو هنرهای تجسمی، چون هنرهای تجسمی ما فرمالیسم رو تا حدودی نه به شکل یک جریان ولی به شکل یک دوره تجربه کردیم، ولی توی هنرهای نمایشی، هنرهای اجرایی ما فرمالیسم رو تجربه به اون صورت نکردیم و توی فرمالیسم رادیکالیسم رو هم تجربه نکردیم. برای همین مخاطب ایرانی قبل از به انزوا کشیده شدن یا درک و دریافت رنج بیکنی روی صحنه، اول میخواد ببینه این چیه، میدونی؟ یعنی اول با چیستی این چیزی که داره میبینه طرف میشه، بعد میره توی، اونم شاید تازه بره توی لایه بعدی این اجرا که چی داره میگه، یا مثلا چی میگن بعد دیگه این نمایشه. برای همین من خودم شخصا فکر میکنم که یک اقلیتی از تماشاگرهای تئاتر، این تئاتر با آنچه که در واقع و در حقیقت این نمایش هست مواجه میشن، و یه اکثریتی یا به عنوان یک تجربه جدید دیداری باش مواجه میشن، و یه عده هم هستن که کلن پس میزنن. من شخصا فکر میکنم که جای یک چنین رویکردی در تئاتر ایران خالیه، و ما تعداد خیلی کمی از کارگردان‌ها و تئاتری‌های معاصر ایران رو داریم که به رادیکالیسم رو توی تئاتر تجربه کرده باشن. من فکر می‌کنم ما برای اینکه بتونیم به پست مدرن برسیم، یکی از بچه‌ها حرف خیلی خوبی زد در مورد تئاتر ایران و کلاً در شکل کلی هنر ایران، که ما قبل از اینکه به پست مدرن برسیم باید از رادیکالیسم عبور کنیم و نمیتونیم جهش کنیم. بنابراین
دوران گذر رو
آره بنابراین من فکر میکنم واقعا مخاطب حداقل مخاطب خاص تئاتر و هنر این مملکت باید با یه رادیکالیسم هنری روبرو بشه، حتی اگر پس بزنه.
بسیار عالی. امیر عزیز، قبلا لکه رو نوشته بودی و با خانم غزل نعیمی هم همکاری داشتی، البته اونجا کارگردان بودش.
بله.
این دوتا نمایشنامه که نوشتی چقدر به هم تشابه دارن؟ حالا از وجه آشفتگی های انسان مدرن و معاصر میخوام بهش بپردازی.
فکر کنم توی همین آشفتگی های انسان مدرن و معاصر رو هم تشابه دارن، نه توی چیز دیگه. من کلا شخصا خیلی تلاش دارم میکنم که چه توی نوشته هام، چه توی کارهایی که میخوام بکنم، چه تو تئاتر یا چه توی اون مقوله های دیگه هنر که فعالیت میکنم، خیلی خودم رو تکرار نکنم یا توی یه چارچوب قرار نگیرم. سعی میکنم که تجربه کنم دنیاهای جدید، نه اینکه بخوام این کارو بکنم، نه، ناخودآگاه این اتفاق میفته. یعنی تا بخواد یه اثری به نقطه پایان برسه، میبینم که نه، اصلا با اون چیز قبلی، یعنی با اون اثر قبلی فقط توی یک سری وجوهات مشترکن که اون وجوهات به من امیر گیل مربوطه، نه اون اثر.
اسم نمایش ابتدا به ساکن مهمترین کدیه که به یک مخاطب داده میشه. از انتخاب این اسم برام بگو که از یک مبحث فلسفی هم گرفته شده.
من در مورد اسم تو صفحه آخر بروشور کار یه سری توضیحاتی دادم
برای مخاطبانی که هنوز
نمی‌شناسن. قاطی قوریاس یه ایده ارسطوییه، یا حداقل نسبتش میدن به ارسطو، به این دلیل که اولین بار ارسطو از این واژه استفاده کرده و این واژه رو از واژه کاتگوریز برداشته برای توصیف و تحلیل ابژه‌های جهان، برای تعریف آنچه که در جهان دیده می شود، و برای موشکافی چیستی آنچه که در جهان دیده می شود،
ماهیت اجسام.
و اگه این فلسفه رو بخوام به شکل تیتروار یه کوچولو باز کنم، فکر می کنم باید این توضیح رو بدم که اجسام، ابژه ها و تمام ایماژ های جهانی که داریم توش زندگی می کنیم آن چیزی نیست که دیده می شود، یا لااقل تمام آن چیزی نیست که دیده می شود.
امیر عزیز، اگه اشتباه نکنم در یکی از مصاحبات اذعان داشته که فضای نمایش از دوران پسانازیسم گرفته شده.
نه، نگفتم از دوران پسانازیسم، یه برداشت اشتباهی شده بود از اون حرفم. استاد آقداشلو توی مصاحبهشون بعد از اجرای افتتاحیه در تعریفی که از کار داشتن فرمودن که این نمایش یک جور نمایش بکتیه یا جهانش جهان بکتیه.
اون مپس بکت هم بهش میرسی
که از من پرسید اون خبرنگار که شما به بکت فکر کرده بودین، یعنی ربطی به بکت داره آیا این کار؟ که من گفتم که بکت و فرانسیس بیکن هر دو محصول یک دورانن، هر دو
اشاره کرد به پسانازیسم.
نگفتم پسانازیسم، گفتم دوران بعد از جنگ جهانی دوم و گفتم هر دو محصول یک دورانن و هر دو محصول یک بحران و محصول یک تنش و یک آشفتگی اجتماعی و انسانی هستن و خب مسلماً هر اثری که متأثر از اون دوران باشه نمیتونه بی ربط باشه.
خب حالا میخوام برسم به این موضوع که نمایش داره قربانی شدن انسان رو نشون میده به نحوی که در یک ناکجا آباد در حال اتفاق افتادن هستش، ولی به نظر میرسه که حالا نمیخوام بگم گفتی دوران پس از جنگ، ولی به نظر میرسه تاریخ و جغرافیایی نداره نمایشت.
آره نداره. خب این نقض نمی کنه حرف قبلی ما.
من خواستم برسم که دوران پسا نازیسم، حالا اون دوران پس از جنگ رو میگم اشاره
نه ایرم. از نظر معنایی من عرض کردم چون اون خبرنگار پرسید اون جهان آیا جهان بکتی است، گفتم خیلی بی ربط هم نیست، یعنی این چیزی که استاد آقداشلو فرمودن خیلی دور از ذهن این نمایش یا دور از ذهن شخص بنده نبوده، وگرنه آره جهان یعنی زمان خاصی نداره، همونطور که اول عرایزم گفتم ما زمان رو برداشتیم تا گذشته و حال و آینده رو توی این کار با هم تلفیق کنیم.
و حالا اشاره کردی به بکت، اینکه چقدر خودت کارتو مقایسه میکنی با فضاسازی نمایش های بکت و اینکه چقدر قراره وجودگرا باشه، حالا مباحث وجودگرایی و چقدر اینکه زبان نمایشت شاعرانه هست، انسان در نمایش تو سوژه هستش، از این برای ما بگو کن.
ببین من ترجیح میدم از خیلی نپردازم به بکت، به این علت که
اون فضاسازی
من وقتی که این نمایش رو مینوشتم شخصا به بکت فکر نمی کردم و اوکی مثلا میتونم بگم بکت یکی از نویسنده های مورد علاقه منه و یکی از فیوریت های ادبی و فرهنگی و هنری منه، اما شخصا تو خودآگاه هم موقع نوشتن این نمایش بهش فکر نمی کردم. و اینکه سوال دیگه چی بود؟
فضاسازی ابزار نمایشگاه حالا یک جورایی با بکت مقایسه بشه.
خب فضاسازی ابزار باز هم من باز تلاشم اینه که خیلی ابزار اسم نذارم روی این نمایش، به این علت که البته من منتقد هنری نیستم، من تئوریسین هنری نیستم و شخصا معتقدم که اصلا هنرمند نباید به اسم ها فکر کنه و به سبک ها، یعنی من خودم نمیدونم اصلا چه سبکیه. خب
با این دید نرفتی جلو.
آره آره اصلا هنرمند، البته من خودم هنرمند نمیدونم، ولی فکر میکنم هیچ هنرمندی در تاریخ هنر جهان به این فکر نمیکرد، اون داشته خودش رو عرضه میکرده یا تأویل روحی روانی اندیشگی و بیانی خودش رو داشته رو اثرش ارائه می کرده. اون خیلی هیچ هنرمندی فکر نمی کنم به اسم ها خیلی توجه کنه، اون بیشتر مقوله اسم ها بعد از خلق اثر پرداخته میشه بهش، یعنی اون دیگه کار هنرمند نیست که اسم بذاره رو کارش.
حالا نمیدونم با این سوال چقدر موافقی یا نه، اینکه ما اگه به نمایش تو با نگاه ابزورد نگاه کنیم در ابزار طرح و پلات خاصی نداریم، پیرنگی نداریم، داستان اتفاق نمیفته، اتفاق خاصی روی نمیده. خودت نظرت چیه؟ در این نمایشم قراره همین منوال داشته باشه؟ میخوام بگم ناخودآگاه به همین سمت رفتی اگه نگاهت ابزار نبوده.
ببین بیشتر من فکر میکنم روایت اتفاق میفته، شاید روایت خیلی ملموس نباشه توی این نمایش، ولی ما تغییر داریم و از یه نقطه A به نقطه B و در آخر به C میرسه. و توی تعریف کلاسیک میتونه روایت اسم بگیره این کار، یعنی چی میگن، نمایش نامه میتونه راوی باشه. خب بنابراین چون ما تغییر رو داریم میبینیم و یک روند رو داریم به چشم میبینیم و احساس میکنیم، و اینکه چهار آدم در یک موقعیت به مرور دچار یه تغییر و تحولاتی میشن، یه سری اتفاقهایی بر اونها تحمیل میشه، یا اونها خودشون رو توی یک موقعیت نامتعارفی میبینن که اون باعث میشه که اینها در آخر به یک تحولی برسن. من به این میگم روایت. حالا اینکه روایت داستان هست یا قصه هست، یا اینکه چه میدونم وجه سرگرم کنندگیش خیلی غالب هست، اونا دیگه اونا رو من خیلی تخصصی توش ندارم. خب اما در مورد مفهوم کار، من خواستم بیشتر یک تعریف، نه اینکه یه تعریف جدید بدم، میخواستم تعاریف متداول و متعارف و نرم و معمولی که از انسان، از مفهوم انسان و از مفهوم جهانی که انسان داره توش زندگی میکنه، میخواستم این تعاریف رو به چالش بکشم و یه منظره جدید بهش باز کنم، یه پنجره دیگه‌ای بهش باز کنم. حالا چقدر موفق بودم یا نبودم رو اون دیگه اساتید من باید نظر بدن.
بسیار عالی. پس در واقع این عقیده رو داری که نمایش قاطیگوریاس قصه گو هستش؟
نگفتم قصه گو،
گفتی راوی.
گفتم راویه. آكی. روایت داره توش اتفاق میفته. حالا آیا ما روایت و قصه گویی و داستان گویی رو توی یه کاتگوری بذاریم؟
طبقه میذاریم. خب هرچی نمایش بیشتر پیش میره، این حرکات بدن بازیگرا در واقع بیشتر میشه، تقارن هم داره و یه جورایی دفرمگی تنانه داره به نظرم به صورت استعاری لایه‌های روحی روانیشون رو نشون میده. از این طراحی حرکات برام بگو.
ببین این کار خیلی به شکل کارگاهی جلو رفته. ما یه پلن کلی داشتیم و نمایشنامه آماده بوده و بر اساس امکانات بدنی بچه ها و امکانات بیانیشون سعی کردیم به یک با اتودی که بچه ها میکنن تو تمرین ها به یک تصویر ثابت برسیم. من شخصا طراحی های حرکتی و طراحی های بیانی رو با تمرین های بچه ها، با آزمون و خطایی که تو تمرین با بچه ها با هم بهش می رسیدیم و با توجه به امکاناتی که بچه ها از بازیشون، یعنی از امکانات بدنیشون، امکانات بیانیشون به من می دادن و به خودشون، با هم تمرین می کردیم و به مرور زمان به یه نقطه می رسیدیم. آره.
و اینکه طراحی لباس بازیگران تقریبا یکسان هست به جز اون کاوری که در رنگشون متفاوت هست، رفته رفته این کاور که بخش از هویت بازیگران هستش از در واقع لباساشون در واقع حذف میشه. میخوام اینو ازت بپرسم، نمایش قاطیگوریاس انسانها رو خاکستری میبینه که یه پاشون میلنگه؟ همه ی انسانها رو، جهان بینیش به این منوال پیش رفته؟
البته همه بازیگرای یا همه آدمای نمایش پاشون نمیلنگه، دو تاشون پاشون میلنگه. خب
این که کفششون رو در میارن اون تقارن
در واقع این یک جور برهنگیه، این که ما خب ما که نمیتونستیم اینا رو برهنه کامل کنیم، اگه اینجا مثلا پاریس بود خب بچه ها میتونستن با برهنگی کامل تو صحنه های آخر روی صحنه حاضر شن، اما اینکه ما چه چارچوب ها و چه محدودیت هایی از نظر پوشش و اجرا توی این کار داشتیم هم باید مد نظر قرار می گرفت. ما این کنده شدن لباس، این از بین رفتن پوشش صحنه به صحنه باعث می شد که ما به درون آدم ها بیشتر نزدیک شیم و اینکه یکی و اینکه در آخر اینا یک لنگه کفششون رو از دست میدن در واقع در ادامه همون دفرمگی، چون وقتی یه لنگه کفششون رو از دست میدن اینا توی راه رفتنشون دچار یه عدم تناسب میشن
و
آره و این بیشتر میتونست دو معنا داشته باشه، هم اون دفرمگی رو بیشتر به ما القا کنه و هم اون رجوع به درون و اون برهنگی انسانیشون، یعنی انگار تمام نقاب ها داره از روی از وجودشون برداشته میشه. و اینکه خاکستری، من فکر میکنم خاکستری توی رنگ های دیگه، البته با مشورت آیدا صادقی طراح لباس کار فکر میکردیم، البته چیزی که توی ذهن من بود سیاه بود، خب لباس سیاه بود برای اینا لباس زیرشون، ولی چون آیدا صادقی گفت با لباس سیاه و بلک باکسی که ما داریم توش اجرا میکنیم اینا چیز میشن، دوچاره مثلا تصویر واضحی به تماشاگر نمیده، آره باعث میشه که این رنگ ها توی هم بغلطن و ما یه تصویر واضح نداشته باشیم. گفتیم خب دنبال یه رنگی بگردیم که خیلی رنگ جهتداری از نظر ذهنی نباشه، یعنی یه رنگ ممتنع باشه، یه رنگی باشه که نه سیاه باشه نه سفید.
ممنونتم. سوال پایانی من در خصوص طراحی نور و نورپردازی هستش که به نظر میرسه خلق اشباح کردی و ارواح کردی، جایگاه این عنصر نمایشی رو چطور فرض کردی در نمایش قاطی اوریاس، چگونه طراحی کردی؟
ببین این نمایش کاملا مبتنی بر چهار المان هست، المان اجراگرها یا بازیگرها، المان لباس، المان نور و چیز افکت صوت. آره خب مسلماً میتونه این بحث مطرح شه که خب چه نمایشی هست که به اینا وابسته نیست، ولی من میخوام بگم این نمایش به هر چهارتای اینا توی یک سطح وابسته است، یعنی
به صورت یکسان.
آره یعنی همون نقشی که طراحی نور و طراحی صدا تو این کار داره بازیگر هم داره. ما داریم سعی میکنیم که هر کدوم از این المان ها به شکل یک کاراکتر، به شکل یک عنصر تعیین کننده توی یک هارمونی با اون سه المان دیگه قرار بگیرن.
بره به موازات هم.
بنابراین طراحی نور هم از این قاعده مستثنا نبود و ما خواستیم که چند فضایی و یعنی بتونیم با طراحی نور بتونیم همزمان چند فضا، چند اتمسفر و چند محیط رو به تناسب تغییراتی که اینا دارن توی صحنه بهش میرسن ما توی نور بهش برسیم، یعنی به موازات و همسطح با بازیگرا.
سپاسگزارم از امیر گیل کارگردان نمایش قاطی اوریاس. اگه صحبت پایانی باقی مونده من در خدمتتون هستم.
منم از شما ممنونم و چه هوای خوبی امشب.
واقعا چه هوای خوبی هست. امروز 17 اردیبهشت یه بارون خیلی دلنشینی داشتیم قبل از این مسابقه. من برای امیر گیل و گروه جوانش آرزوی موفقیت می‌کنم. تا دقایق دیگه نمایش قاطیگوریا روی صحنه خواهد رفت. آرزوی توفیق برای این گروه نمایشی.
ممنونم همچنین برای شما.
ممنون شنوندگان عزیز که این آوا رو همراه بودید. من آریو راغب کیانی، تا آوای دیگر شما رو به خدا می‌سپارم. بدرود.
خدا نگهدار.